أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. راههایی را که خدای سبحانه ارائه می دهد چون راه زنی هم دارد، هم انسان را به اصل راه آگاه می کند، هم به راه زنی راه زنان هشدار می دهد. فرمود اون چه که در زمین است اگر حلال و طیب است از اون استفاده کنید. حلال بودن یعنی باز و رها بودن در برابر حرام که منع و ممنوع و محروم، طیب بودن در برابر خبیث و پلید است. گرچه در همین سوره مبارکه بقره آیه 29 که بحثش گذشت فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما این مال جمیع انسان هاست. جمیع مال جمیع است، یعنی اون چه که در جهان طبیعت هست مال جمیع انسان است. نه یک انسان مجاز باشد از جمیع مال الارض استفاده کند ولو متعلق سهم دیگری باشد، این چنین نیست. فرمود اون چه در زمین است مال انسان است، جمیع مال جمیع است، مجموع مال مجموع است. و این ناظر به اون نیست که خوردن همه چیزها یا تصرف همه چیزها حلال است، چون هر چه در زمین است بالاخره سودش بلا واسطه یا مال واسطه به انسان بر میگردد. پس اگر در آیه 29 همین سوره فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، با آیه محل بحث منافاتی ندارد. آیه بحل بحث میگوید خوردن بعضی از چیزهایی که در زمین است و حلال و طیب است رواست، تصرف در بعضی از چیزهایی که در زمین است و حلال و طیب است رواست، اما بعضی دیگر که حلال و طیب نیستن اکل اونها یا تصرف اونها نارواست. و این منافاتی ندارد که اونها در کل نظام انسانی به حال انسان و به حال مجموع سودمند باشن، اونها مسخر انسان هم. بنابراین این که فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، معلوم می شود که بعض ما فی الارض مراد است نه جمیع، و منظور از این اکل هم می تواند اکل مصطلح باشد، هم می تواند تصرف باشد، برای که چون مهمترین تصرف همون اکل است از مطلق تصرف به اکل یاد می شود. نظیر این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، که در اونجا منظور اکل مطلق تصرف است، نه یعنی خوردن در برابر آشامیدن یا پوشیدن و مانند آن. و همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید گاهی خود عقل حرام است، اون از محل بحث بیرون است، مثل حالت سو، یا عقل سید حرام است مثل حالت احرام، چون از محل بحث بیرون است. در سوره مبارکه مائده به محرمین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، آیه 95 سوره مائده، لا تقتلوا الصید و انتم حرام، که این حرمت قتل صید است. آیه 96 که آیه بعد است این است که فرمود اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، هم صید و هم اکل مسید در حال احرام نارواست. خب این کاری به اکل دارد، گرچه صید معقول است و محلل الاکل است و محرم نیست، حلال است طیب است، ولی برای محرم نارواست. و این آیه محل بحث کاری به حرمت عقل ندارد، ناظر به حرمت معقول هست. اگر در حال روزه گرفتن خوردن حرام است یا در حال احرام عقل سید حرام است، این ناظر به عقل فی نفسه است که از محل بحث بیرون است. بحث در این است که اون چه که در زمین است کدام قسمش محلل العقل است، کدام قسمش محرم العقل. چون حلیت و حرمت باعث جواز منع است، از این جهت به حکم تکلیفی هم سرایت میکنند. چون آیه یا ایها الناس کلوا، این امر گرچه امر الزامی نیست و اما اباحه را محدود میکند، یعنی اکل اون چه که حلال و طیب است اکل اونها مباح است و اون چه که حلال و طیب نیست اکل اونها مباح نیست، چون اکل را خدای سبحان باید اباحه کند به شهادت اینکه فرمود بلا تتبع او خطوات شیطان. شیطان گاهی در مسئله خوراکی انسان را به بیراه میبرد، گاهی در پوشیدن، گاهی در گفتار و مانند آن، گاهی در ایجاد نفاق و اختلاف. در هر رایی که پایانش به جهنم است اونجا شیطان رهبری میکند، چون که هر رایی که پایانش بهشت است اونجا پیامبر و امام سلام الله علیه ما هدایت را به عهده دارند. در این آیه محل بحث فرمود که بلا تتبع خطوات شیطان، گام شیطان گاهی در این است که انسان را وادار میکند به خوردن، گاهی انسان را وادار میکند به قانون گذاری کردن، گاهی میگوید این چنین قانون وضع کنید که این حلال است، این میشود تشریع بدعت، گاهی میگوید این غذا را این خبیث و حرام را بخورید این میشود فعل حرام. شیطان گامش تنها در خصوص تشریع و قانون گذاری بدعتی و مانند آن نیست، در نوع محرمات او قدم دارد. در سوره مبارکه نور وقتی بعضی از محرمات را یاد میکند میفرماید این پیروی خطوات شیطان است. آیه 21 سوره نور فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. بعد از جریان اون افت و تهمت زدن اونگاه مسائلی مطرح میکند، بعد میفهمد به اینکه شما پیرو خطوه ها و گام های شیطان نباشید. بین دو قدم این فاصله را میگن خطوه و قدم غیر از خطوه است. خطوه یعنی یک قدم، خطواتی که قرائت شده است یعنی اقدام یعنی گام ها، و اما خطوه اون فاصله بین القدمین است. بنابراین خطوات شیطان گاهی در مسئله تهمت زدن و مسائل مربوط به اسناد باطل هست، گاهی هم مربوط به وسوسه خوردن غذاهای حرام است، گاهی هم درباره ایجاد اختلاف و شکاف و شقاق بین مسلمین است. لذا اون را هم خدای سبحان به عنوان خطوه شیطان می داند. این که می فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، معلوم می شود شیطان گاهی هم تلاش و کوشش می کند که بین مسلمین اختلاف ایجاد کند. همون سوره مبارکه بقره است آیه 208 که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، همه مسلم به منقاد مطیع باشید، یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، اختلاف رو رها کنید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. معلوم می شود شیطان گام های او تنها درباره بدعت گذاری نیست، هم در مسئله بدعت گذاری خطوه دارد، هم در مسئله تهمت زدن، هم در مسئله ایجاد نفاق و اختلاف کردن، و هم در تشویق و تحریک به مال حرام خوردن. این برای آن است که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، حصر نمی کند که خطبه های شیطان در خصوص بدعت گذاری به تشریع است، بلکه اونها که قانون گذاری می کنند یعنی تشریعاً حلال را حرام میکنن، اونها هم تابع خطوات شیطانن، اونام که مجریان قانون محرمن اونام این چنینن. حالا با آیه بعد که رسیدیم روشن میشود که نفس اماره هم از جنود ابلیس است. فرمود ولا تتبع خطوات الشیطان. چرا؟ برای اینکه انه لکم عدو مبین، او یه دشمنی که از افشای دشمنیش باکی ندارد، یه دشمنی را آشکاری. و سوجن یاد کرده است که نسبت به انسان ها دشمنی کند، گفت به عزت چه لغوی انهم اجمعین. بعد هم گفت لأحتنکن ذریته، این را صریحا اعلام کرد که من تحت لحنک همه را میگیرم، یعنی افسار به گردن انسان ها میبندم و زمام اونها را به دست میگیرم. این را میگن احتناک. یک کسی که سر پرست یک اسب است او احتناک می کند، یعنی تحت حنک این اسب را با افسار می بندد و به دست خود می گیرد، می شود زمامدار اسب. اونگاه این حیوان به دنبال زمامدارش حرکت می کند. شیطان یه هم که تهدیدی کرد، گفت لأحتنکن ذریته، من همین را احتناک می کنم. پس نه خودش از اعلام عداوت با کی دارد و نه خدای سبحان این مطلب را پوشیده نگه داشت. فرمود انه لکم عدو مبین، و تلاش کوشش شیطانم این است که شما را به زشتی امر کنم. یعنی اول وسوسه بعد امر، همون وسوسه که افزوده بشود بشود امر. یه وقت فقط تشویق میکنن، فقط راه نشون میدن، اگر با این راه نمایی به دنبال او حرکت نکردن، کوشش میکند که خواسته خود را بر این انسان تحمیل کند، در حد امر باشد. اول وسوسه است بعد امر. خب اگر او آمر است به انسان مأمور، باید امر او را امتثال کند، میشود بنده شیطان. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. کار او جز این نیست، این انما برای حس. اگر شما را به اون بدعت وادار میکند که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اگر نشد شما را به فحشاء امر میکند، نشد حداقل به سوء وادار میکند. سوء مرتبه ضعیفه گناه است، فحشا اون گناهی است که بین القی است، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون بدعت است که کفر است. فرمود شیطان کار جز این ندارد، اول سو بعد فحشا بعد تشریع، یا اعتقاد و قانون گذاری است یا اجرای قانون است. اجرای قانونم اول از سو شروع میکند بعد به فحشا میرسد. فحشا اون گناهی که بین الغی است، قبح او برای همه روشن است، اختصاصی به مسائل اعمال غریزه جنسی و امثال ذلک ندارد. هر گناهی که بین الغی است و زشتیش روشن است و قابل انکار نیست، اون را فحشا می نامند. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، در برابر خدای سبحان که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، که اول عدل است بعد بالاتر از عدل که احسان است. شیطان اول به سوء امر میکند بعد به بدتر از سوء که فحشاست امر میکند. خدای سبحان انسان را در قوس سعود اول به عدالت میرساند، بعد بالاتر از عدالت که احسان است وادار میکند. عدالت آن است که اگر کسی نسبت به شما خیری کرد، معادل اون را انجام بدید، بدی کرد، معادل اون را انجام بدید. احسان آن است که شما ابتدا کار خیر بکنید، و اگر کسی نسبت به شما بدرفتاری کرده است از آحاد مسلمین، عفو کنید، صبر کنید، اغماض کنید. احسان بالاتر از عدل است. لذا فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. گرچه در معنای احسان از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است که ول احسان ان تعبد الله که انک تراه فعل لم تکن تراهو که انه یراک. احسان مقام است، فعل نیست. احسان آن است که انسان به مقامی برسید که طور خدا را عبادت کند که گویا دارد خدا را میبیند. این مضمون اون حدیث شریفی است که از حضرت نقل شده است. اما در مقام فعل اون نیکی ابتدایی احسان است، اون عفو و اغماز بعدی احسان است بماننده. پس شیطان کارش جز این نیست که انسان را به سوء و فحشا امر کند. انما یعمرکم به سوء و الفحشا، اول وسوسه است بعد امر. خدای سبحان این وسوسه که زمینه امر است و این امر که همون وسوسه متکامل هست، هم این دو پدیده را به نفس اماره نسبت میدهد و هم به شیطان. اما وسوسه را در باره نفس در سوره مبارکه قاف این چنین فرمود که ولقد خلقنا الانسان، آیه 16 سوره قاف این است که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. فرمود ما انسان را آفریدیم، از همه مزایای او و زوایا و خبایای او آگاهیم. اون چرا که نفس او وسوسه می کند می دانه. پس نفس انسان یعنی اون مرحله‌ای که به شهوت و غضب نزدیک است وسوسه می کند تا عقل را به اسارت بگیرد و به دلخواه خود عمل بکند. همین وسوسه را که خدا به شیطان نسبت داد، گفت یوسوسو فی صدور الناس من الجنة و الناس، این وسوسه را خدای سبحان به نفس انسانی هم نسبت داد، همون نفس انسانی وسوسه می کند. مسئله امر به سوء هم که در آیه محل بحث به شیطان نسبت داد، در سوره مبارکه یوسف به نفس اماره نسبت داده شد. در سوره یوسف آیه 53 این چه این است که و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سوء لا ما رحم ربی ان ربی غفورون رحیم. من نفسم رو تبرئه نمی کنم، برای اینکه نفس انسان را به زشتی امر می کنم. خب اوائل وقتی که انسان خواسته نفس را اعتنا نکرد، او قدرت امر ندارد که رسد به اینکه اماره بشود. این اماره یا بالاخره پیشه و حرفه یا صیغه مبالغه است، و اگر پیشه و حرفه باشد بالاخره باید ملکه بشود تا بشود پیشه، و اگر مبالغه باشد که یک سلطه لازم هست. نفس تنها آمر به سو نیست، امار به سو است. اونقدر قدرت دارد که یا شغل او اینه، مثل خباز، بنا، عطار که اینا پیشه و حرفه است، یا نه نظیر علامه بس مبالغه ای. بالاخره در هر دو حال قدر مشترکش این است یک سلطه ای باید داشته باشد. گذشته از اون استعلاعی که در ماده امر مأخوذ است، این هیئت امار بودن سلطه زائد را در بر دارد. خود کلمه امر یعنی ماده الف میم را، این یک سلطه را می رساند که امره یعمرو یعنی مسلط است که دستور می دهد. گذشته از این که در خود ماده امر استعلا مأخوذ است، در هیئت امار بودن هم سلطه اخذ شده. پس نفس اگر او را رها بکنند، عقل را به اسارت می گیرد. همون چند من عقل اسیر تحت هوا امیر. در اینجا امر به سوء به نفس نسبت داده شد، با اینکه به شیطان هم منصوب است. معلوم می شود نفس اماره عامل قریب سوء فحشاست و عامل قریب و موسوس قریب سوء فحشاست و ابزار شیطان است. به شیطان عامل بعید، اون عامل اصلی شیطان است. شیطان اگر بخواهد عقل کسی را به اسارت بگیرد، از راه قوای نفسانی او میگیرد، یعنی نفس اماره او را اولا، نفس او را شهوت و غضب او را به خدمت خود در می آورد. این نفسی که به خدمت شیطان در آمده است
وسوسه شیطان را در محدوده جان آدمی پیاده می کند، دستورات شیطان را در محدوده روح آدمی اجرا می کند، پس اون موسوس اولی ابلیس است و اون آمر اولی ابلیس است. نفس اماره ابزار دست او، و اگر این نفس اماره ابزار دست او نباشد ابلیس کاری از پیش نمی برد. مثل اینکه یک سم بیرونی اگر بخواهد مزاج کسی را از بین ببرد باید دستگاه هاضمه را در خدمت خود بگیرد. اگر هاضمه کسی این سم را هضم نکند تا مسموم نمی شود. هم بیرونی اگر بخواهد انسان را به هلاکت برساند به وسیله گوارش و دستگاه درونی انسان را هلاک می کند. و اگر نه هم بیرونی اگر در جیب کسی باشد که انسان را به هلاکت نمی رساند. وسوسه ابلیس سم است. این سم تا از راه نفس شهوی و غضبی در دستگاه انسان راه پیدا نکند انسان را به هلاکت نمی رساند. از اون به بعد انسان را گرفتار هلاکت میکند که لیهل که من هلکم بینتن و یحیا من حیان بینت. برای آن است که این دزد درونی، این محرم است، این به همه جا آشنا. اگر فهمود اعدا عدو و چه نفس و چلتی بین جنبش، برای اینکه این پیام ابلیس را میرساند، این پیام اون دستور اماره به سوره میرساند. این است که به همه دستگاه آشناست. این است به شیطان خبر میدهد که این شخص چی میطلبد. تو میداند خیلی از انسانها هستن که در برابر بعضی از گناهان یا خیلی از گناهان میتوانن خودشون را حفظ بکنن، اما در باره گناه دیگر نمیتوانن خودشون را حفظ بکنن. اون چه گزارشگر گرایش این انسان است همین نفس اماره است. به شیطان میگد این خوشش میاد، این از مقام خوشش میاد، از مال یا مسائل دیگر خیلی خوشش نمیاد، این از جاه و تکریم و تجلیل و این گونه از امور خوشش میاد، یا فلون شخص از مال خوشش میاد، یا فلون شخص از فلون گناه خوشش میاد. این گزارش های سوره این نفس اماره میده و دستور را او میگیرد و در اون پیاده میکنه. لذا جند او به حساب میآید. این جزء جنود شیطان است. در اون روایت معروف سماعت ابن مهران که امام ششم سلام الله علیه جنود شیطان را مشخص کرده است، این اوصاف نفسانی را به عنوان جند ابلیس معرفی کرد. جهل هست، شتاب زدگی هست، بخل هست، کذب هست و امثال ذلک. اینا جزء جنود شیطان هست که این که جنود عقل را و جنود رحمان را هم مشخص فرمود. بنابراین عداوت را خدا به شیطان نسبت داد، فرمود شیطان عدو مبین است. در روایات به هوس و هوا اسناد داده شد که هوس و هوای شما دشمن شماست. جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم. این روایت را مرحوم مجلسی اول رضوان الله در کتاب شریف روضة المتقین شرح من لا یحزن نقل کرده است، چون اصلش رو مرحوم ابن بابه در متن نقل کردش هم شرح کردن که فرمود اجعل قلب چه قرینا تزاوله و هوا که عدوان تجاهده و مالکه آریتن تردوها. فرمود اون چه که در دست توست برای اینا حساب باز کن. اولا قلبت را از خودت دور ندان، یک قرین و همراهی بدان که همواره سری به او میزنی، ببینی سر جاش هست نیست، بیگانه آمده در او، راه پیدا کرده نیامده، همواره مزاوله کن، ممارسه کن، با او در ارتباط باش. مالت را واقعا مال خود ندان، به همون دلیل که قبلا در دستتو نبود بعدن هم در دستتو نیست، یه چیزیست که آمده و میرود. و مالکه یعنی اجعل مالکه که آوریت انتردوها و نفسکه عدوون تو جاهدو. این نفس اماره به حق دشمن بدان، او هر چی که میخواهد میدونی که علیه تو، و این را واقع دشمن بدان. و این چه این است که گزارشگر درون است و دستورات ما از بیرون میگیرد و پیاده میکند. پس هم عداوت را میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره، امر به سو را هم میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره، وسوسه را هم میتوان به ابلیس نسبت داد هم به نفس اماره. اینا عامل غریبن برای اون ابلیس. پس اون چی که در سوره مبارکه یوسف آمده است که ما امر رو نفسی ان النفس لاماره بسوء لا ماره ربی، با این اون چیزی که در این آیه محل بحث است که انما یامرکم بسوء والفحشاء، تو در طول همان منافاتی ندارن. مسئله عداوت هم این چنین است. اونگاه فرمود انما یامرکم بسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت بدید. اولا قرآن کریم روی این اصل خیلی تکیه می کند و اصرار می کند که انسان سیرش طوری باشد که جاهلانه حرف نزند. وقتی که انسان را به این ادب دینی مؤدب کرد، اونگاه می تواند خطر جاهلانه در باره مسائل دینی سخن گفتن را به انسان بیاموزاند. وگرنه اگر انسان اول عادت کرد که جاهلانه سخن بگوید، یعنی چیزی را که نمیداند بگوید، ولو در مسائل عادی، این کم کم عادت میکند که در مسائل اعتقادی و مسائل دینی هم چیزی را که نمیداند به خدا نسبت بدهد. این و ان تقول علی الله ما لا تعلمون که خب تشیع است و بدعت است و در حد کفر، این جزء اکبر معاصی. این را در پایان ممکن است انسان مبتلا بشود. لذا برای اینکه انسان به این خطر مهم مبتلا نشود، قرآن کریم اساس را بر علم گذاشت. فرمود چیزی را که میدانید بگویید و چیزی را که نمیدانید بگویید نمیدانید. پیشینیان وقتی که میخواستند برنامه عالم شدن را و مواد و مبانی عالم شدن را بررسی کنند، میگفتن به این که انسان با داشتن این سرمایه عالم می شود: اول الکتاب، دوم از سنه، سنت اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، سوم قول لا ادری. یعنی انسان بگوید من نمیدانم، بداند که من نمیداند. اگر خود را دانا بپندارد، نه از سنت استفاده می کند نه از کتاب، ولی اگر بداند که نمیداند میتواند از اون ثقلین بهره بگیرد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، اینا مبادی فاعلی علمن، مبدا قابلی هم آن انسان بداند که نمیداند و تا نداند چیزی را نگوید. این خطر را در سوره مبارکه حج بیان کرده است. در سوره حج آیه سوم سوره حج این است: همود زمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی هستند که بدون علم درباره مسائل الهی سخن میگویند و چون جاهلند و مقلدند و در تقلیدشون هم مقلدند و در تقلید محقق نیستند، تابع هر شیطانی هستند. بالاخره هر ما بالعرضی باید به ما به ذات برگردد. خب انسان در مسائل فروع دین باید مقلد باشد، ولی در تقلید هم باید مقلد باشد یا در تقلید باید محقق باشد. تقلید که به استناد تقلید نیست، بالعرض که به عرض متکی نیست. بالعرض باید بالعصد به بالعصد برگردد. انسان مقلد در تقلیدش باید محقق باشد. فرمود شما اگر هم مقلدید باشید در فروع دین البته، اما در تقلیدتون دیگر مقلد نباشید، در تقلیدتون محقق باشید. و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. اینا که جاهلن تابع هر شیطان متمردن، چون هر که گیر افتاد اینا تابع او خواهند بود. شیطان هم مرید است، یعنی مارد است، متمرد است. اثر حتمی شیطنت هم این است که هر که به دنبال او را افتاد، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، از صراط مستقیم او را گمراه میکند. وقتی به بیراها آورد اینقدر میبرد تا به لبه جهنم، چون هر جا خودش میرود پیروانش را میبرد، هر جا که خودش خطوه و گام بر میدارد پیروان او قدم مینهند. او تا به جهنم نرفت رها نمی کند. فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، اینم به دنبال او خواهد رفت. چه این که در همین سوره مبارکه حج آیه هشتم راجب مطبوعهای جاهل هست. بالاخره انسان یا تابع است یا مطبوع. فرمود اگر تابع است باید تابعی باشد که در تبعیتش محقق باشد، اگر مطبوع است باید مطبوعی باشد که در مطبوع و متاع بودن محقق باشد. لذا فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب مرید ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله. اونجا فرمود یتبع چون تابع کور است، اینجا فرمود لیضل چون مطبوع کور است. بالاخره انسان در هر شرایطی که هست یا تابع است یا مطبوع. اگر تابع است تبعیتش با تحقیقی باشد، و اگر هم مطبوع شد ادیرم به دنبال خود کشون، باید یک مطبوع محقق باشد. و من الناس، پس آیه سوم ناظر به تابعان کور است، آیه هشتم ناظر به مطبوعان کور. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب مرید ثانی عطفه، یعنی سر رو خم کرده و اصلا جای رو نمیبیند، جلو افتاده ادیرم به دنبال میبره. لیزل عن سبیل الله، اینجا یزل است که مربوط به مطبوع است، اونجا یتبع است که مال تابع. بس قرآن کریم این خطر را برای همه روشن کرد. اما انسان چه تابع چه مطبوع باید بالاخره عالمانه زندگی کنه. ممکن نیست کسی زندگی را به جهل بدهد و مقصد برسد. بر همین اساس در سوره مبارکه اسراء فرمود چیزی که نمیدانید نگویید. آیه 36 سوره اسراء این است که ولا تقف ما لیس لک به علم. این اصل کلی معلوم شود دین تحقیقی. انسان چیزی را که نمیداند نگوید. فرمود پیروی نکن، لا تقف، تبعیت نکن چیزی را که نمیدانی. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هم از گوش سوال میکنن و هم از چشم سوال میکنن، هم از فؤاد سوال میکنن. واقع مسئله قیامت، مسئله حساب به این آسانی ها حل نمیشود. خب از گوش آدم سوال میکنن قابل فهم هست که از انسان سوال بکنن که گوشت چرا شنید، چون سائل خدا، مسئول ما، این مسئول عنه این مطالب است. ما جمله اول را تا حدودی میفهمیم، دوم را هم تا حدودی میفهمیم، اما فهمیدن این جمله سوم کار دشواری است. همون این نستمع یعنی خدا سائل است، شما مسئولید، هم مسئول عن، یعنی ما از شما سوال میکنیم که گوش در چه راه صرف کردی. این قابل فهم است. داودی ول بصر یعنی خدا سائل است، شما مسئولید، بصر مسئول عن، این هم میفهمیم داودی. اما فؤاد، فؤاد خود ما، این ما غیر از قلب و حقیقت من که روح و قلب است چیز دیگر نیستیم. ما را از فؤادمون سوال میکنن اون مسئول چیه تا مسئول عن بشه فؤاد. فبود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه، کان یعنی این شخص، عنه مسئولا. پس انسان مسئول است، کل واحد از این امور یاد شده مسئول عن هم. خدا هم سائل است که فرمود و نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین. این سوال عمومی است که کسی از سوال مستثنا نیست. فبود همه زیر سوال است، منتها سوال بعضی ها خیلی آسان است و با سرعت میگذرد، چون ان الله همون طوری که سریع الحساب است سریع السؤال هم هست. بعضی هم بازداشت میکنن میگن اینا رو نگه دارید تا ما از اینا سوال کنیم. و قفوهم انهم مسئولون، دستور قف و بازداشت نسبت بعضی هست البته. اما انسان را از قلبش سوال میکنن یعنی چه؟ انسان را از روحش سوال میکنن یعنی چه؟ روح ما مسئول عن هست و خود ما مسئولیم یعنی چه؟ که اینا به خواست خدای صبحان اگر به این سوره مبارکه اسراء رسیدیم باید جوش کار بشه که تا روشن بشود که قلب مسئول عن هست و خود انسان مسئول یعنی چه. علا ایهار این اصل کلیست در اسلام، اختصاصی به تشریع ندارد. اما چیزی که نمیدانید نگویید. خب پس به استناد این آیه سوره اسراء، و به استناد دو تا آیه سوره حج معلوم می شود اساس زندگی یک مسلمان در اسلام علم است. انسان باید در محور علم و بر اساس فکر کار بکند. حالا خواه یک انسان ساده تابع مقلد، خواه یک انسان محقق مطبوع، بالاخره زیربنا علم است. جهل را نمیشه به جهل ارجاع داد. از این زیربنا و اصول کلی قرآن نتیجه میگیرد و حکمای فرعی را صادر میکند. مگر به این که در فلو مسئله اینا نمیدانستند و گفتند و ندانست و گفتند و مبتلا به معصیت شدند، تا به اون خطر مهم که در این آیه محل بحث است برسیم که فرمود شیطان شما را وادار میکند این جاهلانه حرف زدن ها را تا به مرز بدعت هم برسانید. چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت بدید. انسان ممکن است چیزی را که نمیداند به زید نسبت بدهد، میشود معصیت. به امر نسبت بدهد، میشود معصیت. به بخر نسبت بدهد، میشود معصیت. و اما اگر چیزی را نمیداند به خدا نسبت بدهد، میشود کفر. لذا اگر انسان اون زیربنا را علم قرار بدهد، نه تنها به اون کفر مبتلا نمیشود، به این معاصی هم آلوده نخواهد شد. طب و شیطان جز این کاری ندارد. حالا به هر یکی از این تنابها شما را بند کرد، گرفتار میکند. اول سو، دوم فحشا، سوم تشریح. انما یعمرکم به سوئه و الفحشائه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این لم تقولون ما لا تفعلون غیر از ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون است. یه وقت انسان حرف میزند و انجام نمیدهد، یه وقت ندانسته سخن میگوید، یه وقت به خدا نسبت میدهد. اون چه را که به خدا نسبت میدهد همون شرک و کفر است که خدای سبحان به مشرکین حجاز این خطاب را کرد که چرا چیزی را که نمیدانید به خدای سبحان نسبت میدهید. فرماید به این که آیه 144 سوره مبارکه انعام این است که ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغيره. خب این قانون گذاری وثنیت است که بعضی از حرس ها و کشت ها را حرام کردن، بعضی از دام ها را حرام کردن و امثال ذلک. لذا خدای سبحان فرمود به این که اینها که امور یا تحریم کردن جاهلانه تحریم کردن و تو به اونها اعلام بکن، بگو که خدا غیر از اینها محرماتی ندارد. آیه 345 همین سوره مبارکه انعام، قل لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن علا تا امن یسعمو الا ان یکون میتتن او دم مسوان او لحم خنزیر و امثال ذلک. فرمود اون چه که از راه وحی مشخص بشود همین هاست. میته حرام است، دم مسفوع و ریخته شده حرام است و خنزیر حرام است و امثال ذلک. اما اون چرا که شما تحریم کردید، ام کندم شهدا از وصاکم الله به هزا، یا این که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. محرمات را در همین سوره مبارکه انعام مشخص کرد. اونگاه فهمود اینها صراط مستقیم است و از این صراط مستقیم فاصله نگیرید. بعد این که محرمات را در همین سوره مبارکه انعام مشخص کرد، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اونگاه می فرماید که و انهازا صراط مستقیم ها. معلوم شود یه صراط مستقیم است که خطوات پیغمبر رو، یه سبیل الغی است که خطوات شیطان رو. اما شیطان چی؟ در سوره مبارکه انعام شیاطین را مشخص کرد که گاهی انسانهایی که شیطان شعن وسوسه می کنن تا انسان به سوء یا به فحشا یا به تشیع دامن بزند. در آیه 112 سوره انعام این چنین آمده است که و کذالک جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. هر پیامبری که آمد بالاخره شیاطینی بودن که علیه او به مبارزه برخیزن، وگرنه آزمونی در کار نیست. شیاطین دو قسمه، شیاطین انس و شیاطین جن، و هر دو با وسوسه میخواهند افراد را فریب بدن چیزی که نمیدانند بگویند. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. پس شیاطین تنها اون شیاطین جن نیست، به شهادت همون آیه که بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 14 سوره بقره، که منافقین به شیاطین خودشون برمیگردن، سخن دیگر دارن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. معلومه شاید شیاطین انس هم هست. خب همونطوری که شیطان ظاهری یعنی جن انسان را به سوء و فحشا و تشریع دعوت میکند، ممکن است انسان‌های شیطان صفت هم انسان را به سوء و فحشا و تشریع دعوت کنند. گاهی میبینید کسی به سراغ آدم میآید، پیشنهادی میدهد، وسوسه میکند، حرفی میزند، این شیطان و انس است که یأمر به سوء و فحشا و ان تقولوا ما لا تعلمون. این هست، اینه که محافظت و مراقبت در همه امور لازم خواهد بود. حرف که میزند به لباس حق دارد نصیحت میکند، این پیام او را برده، او خودش هیچ کاره است. همین که این نام را باز کرده دارد میخوند، معلوم میشود که این مأمور او. یک کسی که میاد حرف میزند، انسان باید حرف رو بفهمد، این حرف را با میزان الهی که خدای سبحان فرستاده است بسنجد. اگر اون شام را داشت که بوی بد حرف را از لابلای کلمات استنشاف کند که توبا لهو به حسن و معاف، اگر طوری بود که نفاق منافقانه را از لابلای حرف گوینده بفهمد که توبا لهو به حسن و معاف، خدای سبحان بر رسولش شمود بله تعرفن لهم فی لعن القوم، طوری من تو را آگاه کردم، همون طوری که کسی پشت دیوار حرف میزند شما میفهمید او زن است یا مرد، خوب مشخص است که این زن است یا مرد. اگر کسی بد دهن باشد، رسول خدا از لحن حرف میفهمد که این درونش تیره است یا روشن. شمود بله تعرفن لهم فی لعن القوم، ما از لحن حرف بعضی ها میفهمیم اینا کجایی هست، اینا مال کدوم آستان هست، اینا در چه شرایطی هست. خب یه امر حسی، اما اون معنا را که نمیشه فهمید. ولی خدای سبحان فرمود آثار نفار تو در لحن حرف اینا میفهمی، بله تعرفن نهون فی لحن القوم. خب این هست، اگر کسی به این مقام نرسی، بالاخره یه الفاظی است، یه مفاهیمی است، او در ذهنش بررسی میکند، بر میزان الهی عرضه میکند، اگر مطابق بود میگرد و اگر مطابق نبود باید بداند که حرف شیطان است. والحمد لله رب العالمین.